بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ظاهرا ملنگو هم بسته، حالا آقای بحثمون امروز انشاءالله جمع‌بندی کنیم بحث تبعیض در تقلید رو، این که صدای چیه؟ بله، جمع‌بندی کنیم این بحث رو. در بحث تبعیض، احتمالات متعددی قابل فرضه. یک قول، قول مرحوم سید بود که فرموده بودند در همه ابواب، در همه مسائل، در همه اعمال، حتی عمل واحد میشه تبعیض کرد. و این قول هم خب یک فقیه بزرگی مثل مرحوم سید یزدی بهش فتوا داده. شما میتونید جایی که نماز میخونید تسبیحات اربع رو یک بار بگید بنا به فتوای مجتهد اول، در همون نماز سوره نخونید بنا به فتوای مجتهد دوم، در وبر مالا یعکل هم نماز بخونید بنا به نظر مجتهد سوم. البته طبیعتا آقایون تبعیض رو بین متساویین فی العلم مطرح میکنن، ممکنه بله، واقعیت هم اینه که تساوی در علم که فرض نداره، اونی که فرض داره عدم العلم ماست. ما نمیدونیم کدومشون با هم واقعا جلوتر از بقیه. متعارفنم اون رده اولی ها احتمال این که حالا مساوی باشند هست، هم ردن اندازه همان، و تشخیص این که کدوم بر دیگری ترجیح داره کار سختی. این یک احتمال که خب سید گفته بود و مرحوم آقای فاضل هم به نوعی همین رو تایید کرده بود، اشارم کردیم. آقای عراقی هم به نفع همین یک استدلالی کرده بود، دیروز استدلال مرحوم آقای عراقی رو دیدیم. کسانی هم که احیانا بر عروه حاشیه نزدن در اینجا حتما با این قول موافقن. قول دوم اینه که در ابواب ممکنه تبعیض، فقط یعنی شما در خمس از یکی تقلید کنید، در صلات از یکی، اما دیگه داخل در هر باب حق ندارید به دو نفر مراجعه کنید. قول سوم، تبعیض در ابواب و مسائله، اما در عمل واحد نمیتونید. قولی بود که به نوعی اکثر کسایی که اعتراض به سید کرده بودند همین بودند، از جمله حضرت امام، آقای گلپایگانی، آقای ناینی، اینا رو خوندیم، مرحوم آلیاسین اگه اشتباه نکنم، مرحوم کاشف الغطا، نه آلیاسین نبود، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای حائری، گفته بودن اگر دو مسئله است میشه، شما در صوم از یکی تقلید کن، در سفر در صلات از یک، در خمس حتی میخوای بحث کنی، خمس فرض کنید که ارواح مکاسب تو از یکی تقلید کن، خمس کنز و از یکی اگه داری. در بحث نماز راجع به نماز ظهر از یکی تقلید کن، در مسئله نماز عصر از یکی، ولی عمل واحد رو نمیتونی تحت دوتا تقلید ببری که یه ها به بطلان بکشه. قول چهارم در مسئله اونایی هم که ممکنه بگن این قائلش رو پیدا نکردیم، فقط احتمال قول داره، بگه در مسائل غیر مرتبط و ابواب میشه. اما اگر مسائل به هم مرتبط هستند نمیشه. مثلا مسئله مرتبط چیه؟ مثل اون که گفتیم بحث صوم و صلات در سفر. در سفر حضرت عالی اگر مسافری هم باید نماز رو قصر کنی هم باید روزه رو افطار کنی، اما اگر مسافر نیستی هم باید نمازت رو کامل بخونی هم روزت رو بگیری. حالا شما میگی آقای زید من رو کسی رو سفر میدونه، قضا میگه تو حکم مسافر نداری. آقای عمر کسی رو سفر نمیدونه، قائل به کسی رو سفر نیست، من در صلات از زید تقلید میکنم کامل میخونم، در صوم از عمر تقلید میکنم و روزه نمیگیرم، افطار میکنم. اینا مسائل مرتبطه. در اینجور امور بگیم نمیشه، در عمل واحد هم نمیشه، ولی در ابواب مختلف یا در مسائل غیر مرتبطه میشه. قول پنجم که قائل داره مرحوم آقای خویی بود، ایشون میگفت اگر مکلف نمیدونه که مجتهدین با هم اختلاف دارن، در همه چی میتونه به هر کی خواست عمل بکنه، حتی در عمل واحد. بهش بگن آقا چرا اینجوری وضو میگیری، میگه آقای زید گفته. چرا اونجوری نماز میخونی، آقای عمر گفته. چرا قبلت رو اینجوری پیدا میکنی، آقای بکر گفته. اما به شرطی که ندونه اینا با هم اختلاف دارن. اگر بداند که اینها با هم اختلاف دارن نمیتونه. و قول ششم که آخرین قول باشه، قولی بود که از آقای صدر خوندیم دیروز، اون بود که همه جا میشه، در همه چی، مگر این که شما یقین کنید که یک خلاف شرع مسلمی رو دارید انجام میدید. حالا ما تعبیرمون داریم ترک یک واجب میکنید، ولی میتوند هم اضافه بکنیم که یا فعل یک حرام. مثالی که داشتیم بود که شما ظهر جمعه میگی مجتهد اول گفته نماز جمعه حرامه نمیخونم، مجتهد دومم گفته نماز ظهر حرامه نمیخونم، پس من ظهر جمعه اصلا نماز نمیخونم. اینجا میتونی یقین کنی که آقا من مرتکب یک ترک واجب شدم، یک خلاف شرع شدم. فارق بین مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای یا بقیه آقایون که همشون گفته بودن این بود، ایشون میگفت اگر به خلاف واقع یقین کردی، اونا میگن اگر خلاف نظر دو مجتهدی که هر دوشون مقلد تو هستند عمل کردی. بین اینا فرق بهش توجه بکنیم، دیروزم گفتیم امروزم بگیم، فارقش اینه من اگر نماز رو خوندم سوره نخوندم و تسبیحات اربعه رو یه بار گفتم، اینجا این نماز، نماز بی سوره با تسبیحات واحده، این هم مجتهد اول باطل میدونه هم مجتهد دوم، اما واقعا من نمیدونم باطله، من رای به واقع ندارم، ممکن درست باشه، من که یقین ندارم که این باطله. اما در نماز ظهر جمعه من یقین دارم دارم واقع رو ترک میکنم. در فرضی که آقایون میگن عمل واحد، ما کاری را انجام میدهیم که از دید مراجع باطل همه شد، منتها این یکی از یه ایس باطل میدونه، اون یکی از ایس دیگه، ولی فعل واقع باطله یا نه من نمیدونم. اما در بحث ظهر جمعه اینجوری نیست، در بحث ظهر جمعه من یقین دارم که واقع داره از دستم فوت میشه. خب ما اینجا به نظرمون میرسه یه قول دیگه ای شاید بشه به عنوان قول هفتم مطرح کرد، البته تجمیع است از مجموعه همین اقوال، چون اینجا هم میدونیم خیلی چیز دلیل روشنی هم بر مسئله وجود نداره، همین تجمیع ادله سابقه است. جنبندی مونه حرف نهایی، ببینیم اگه مکلف تفصیلا میدونه، حالا یا علم داره یا مطمئن، چون اطمینان رو هم با براش حجیت قائل بودیم، که در اثر تبعیض ولو در ابواب مختلف، حالا در یه عمل واحد هم نیست که مثل آقای خوی بگیم، مثل محصا آقای سعد، مثلا در اثر تبعیض من یقین دارم که مرتکب خلاف شرع میشم، تفصیلا یعنی مشخصا یک کار خاص شرعی معینی از دست من فوت میشه، مثل همین بحث روزه، مثلا فرض کنید میدونه اگر روزه بخواد در سفر این آقا بخوره از اون ور نماز کامل بخونه، این در نمیاد، حالا اطمینان داره، ممکنه یکی بگه آقا اصلا بی خودم اطمینان داره، ولی حالا داره، این آقا میدونه یقیناً یکی از این دو کار باطله، یا نماز کاملش باطله یا افطارش باطله، چون اگه نماز کامله روزم باید بگیره، اگر نماز قصر روزرم باید بخوره. این آقا به هر حال میدونه امرش دوران بینه، این نمیشه که یه تیکر از این میگیره یه تیکر از این، این سر از یک بطلان در میاره، سر از خلاف شر در میاره. حالا گاهی خلاف شر تفصیلا معلومه، مثل کجا؟ مثل اون جایی که ظهر جمعه ترک میشه، گاهی هم ممکنه تفصیلا معلوم نشه که من کدوم یکی از این دوتا باطله، ولی من میتونم یقین کنم که در سفری که رفتم اگر هم نمازم و کامل خوندم هم روزم و خوردم یکیش غلطه، یکیش غلطه. و باز اینجا این نکته رو توجه بدیم، این با فرضیه که مکلف خودش یقین داشته باشه که بین صوم و صلات در سفر ملازمه برقراره، ولی اگه بخواد در همین تقلید کرده باشه نظره نمیزنه، چون یقین که نداره که. یعنی اگه بهش بگن آقا اینجوری گفته میشود که بین صوم و صلات ملازمه است، خب میگه آقا خود اینم مسئله تقلیدی، خودشم قبول نکنیم، شاید باطل باشه. باید مجتهد، باید مقلد به عللی به هر جهتی یقین داشته باشه که داره خلاف شرع مرتکب میشه. بله یقین اونجا،
حتی اگه
نه یقینش حجتش، یقینش اینجا طریقی که نیست، یقینش موضوعی که نیست طریقی، این یقین داره داره خلاف شرع مرتکب میشه. در این جور موارد به نظر میرسه که این تفصیل در تقلید باطل، خودش هم میفهمه نظام، چون احاله کردیم به یقین شخصیش، بار سختی هم نیست. این که این همون مثالایی که حالا گفتیم، این آقا از طرفی یهودی ها رو باشون معامله نجس کنه، مسیحی ها رو معامله پاک، این میتونه یقین کنه که آقا این کار من چیه؟ یک جاش ایراد داره، چون اینا با هم اگر هم حکمن هم حکمن، اگه نیستن نیستن. پس باید به یقین نرسه، البته ممکنه همش مقلدی به یقین نرسه، اما حرفهای خوبی ندونه، شاید این چیزها رو بلد نباشه، کمان که خیلی هم نمیدونن مسائل ریزش رو بلد نیستن، به این راحتی یقین در احکام ندارن. خب چی؟ این پس رو دردن اینجا فرقی نمی کنه. این در ابواب مختلف باشه، تبعیض در مسائل مرتبطه باشه یا در مسائل غیر مرتبطه باشه، یا در عمل واحد باشه، یا در جایی که به ترک یک کار خاص منتهی میشه مثل ظهر جمعه. پس هر جا کار تبعیض شما به این منتهی شد که مقلد یقین کرد در اثر این تبعیض داره مرتکب حرام یا مرتکب ترک واجب میشه، این تبعیض غلط. یقین یا اطمینان، اینم اضافه کن. خب اینجا ممکنه یه نفری به ما اشکال کنه، و اون این که میگه شما دارید میگید که اگر مقلد یقین کنه که خلاف شرع مرتکب شده این کارش باطله، میگیم بله. میگه خب در بحث تبدل رأی مجتهد یا رجوع از یه مجتهد به مجتهد دیگه، یا یه مجتهد میمیره میری سراغ مرجع بعدی، اینم همین یقین پیش میاد. شما تا دیروز مقلد امام بودید، امام میگفتن تو بلاد کبیره نماز شکسته است، بعد رفتی بعد از فوت امام سراغ مرجع بعدی، اون گفت نشکسته نیست. شما الان که نگاه میکنی تو همین شهر با همین شرایط یه مدت نماز چهار رکعتی خوندی، یه مدت نماز دو رکعتی، بالاخره یکیش باطله. یه مدت روزه گرفتی یه مدت روزه نگرفتی، بالاخره یکیش باطله. یا اون روزها که گرفتی غلط بوده باید اعاده کنی، یا اونا که نگرفتی رو خوردی رو حرام خورد. تقلید میکردی از یه مجتهدی اسیر نبی ازا قلا یحرم رو نجس نمیدونست، شما هم باش معامله کرد، دستات رو میزدی میشستی میگرفتی با این، بعدم آب نمیکشیدی نماز خوندی. بعد مدتی یکی اومد اسیر النبی ازا قلا رو یحرم بم ینجس، حالا چی کار کنی؟ بالاخره یکیش غلطه. ما در اونجا گفته بودیم نه، معجزیه، لازمیست اعاده کنه. در دو سال پیش آخر مباحث اجتهاد بحث تبدل، اونجا حتی اینجا دوستانی که یادشونم باشه مسئله 13 بود در مباحث اجتهاد، اینجا طرحش کردیم، آخرین بحثمون بود در مباحث اجتهاد، چون امسال سال سوم بحث اجتهاد تقلیده، ما دو ساله تو تقلیدیم، انشالله امسال تقلید تموشه. سال اول در اجتهاد بود، یه سال در اجتهاد بحث شد، دو سال در تقلید. آخرین مبحث سال اجتهادمون سال اول، مسئلهش هم مسئله 13 بود، نحوست 13 گرفت، بحث تموش. این بحث اونجا از این جهت دارم میگم باعث شد ما در یکی از بحث‌های اصولیمون هم برگردیم. در بحث‌های اصول ما قائل به عدم اجزا بودیم، اینجا که این بحث رو کردیم مفصل گفتیم برگردیم تو اصول، اونجا هم بگید مجزی. قول مرحوم آقای آشمم دسته، قول آقای اصفهانی بود، اینجا اومدن آقای اصفهانی مطرح کردن رفت. خب دقت کنید، اونجا ما میگفتیم نه معجزه اشکال نداره. چرا؟ علت اصلیش هم این بود، میگفتیم شما اگر الان از کسی تقلید نمی کنی قول او در حق تو منجز نیست، پس من اون لحظه که انجام میدم اون قولی در حق من منجزه که من مقلدشم. بعد که عوض میشه قول بعدی در حق من منجز نیست. یه بحث مفصل. حالا یه نفری میگه آقا شما اونجا اومدید گفتید عدم الاعاده، یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی ضرر نمیزنه. من یه مدتی به فتوای الف عمل کردم بعد به ضد فتوای الف، اشکال نداره در ما نهنفی هم همینه بگو، بگو ما هم به فتوای الف عمل میکنیم هم به فتوای غیر الف، مجزیه، چه اشکال داره؟ به عبارت دیگه خودمون به خودمون اینجا داریم اشکال میکنیم تا جوابشو بدیم. شما که میگید علم اجمالی اگر پیدا شد باعث بطلانه، چرا در بحث تبدل تقلید در اونجاها نگفتید علم اجمالی باعث بطلانه؟ جوابی که مطرح میکنیم، دوستان توجه کنیم، جوابی که مطرح میکنیم اینه، در علم اجمالی گای زمانیه گای دفعیه، گای استمراریه گای آنماست، این دو من فرق. من یه وقته میدونم در طول زمان روز اول یه کار کردم، روز دوم یکی، روز سوم یکی، یکی از این سه کار باطله، این اشکال نداره. چرا؟ چون هر روز به نسبت به اون روز حجت داشته. اما گاهی اوقات در طول زمان نیست، در آن واحد. همین امروز من هم دارم کار الف رو انجام میدم هم کار ضد الف رو، یکی از این دوتا باطله، اینا الان هر دو در حق من حجتن و نمیتونن معارض میشن. اگر اگر این در طول زمان باشه، به بحثی که گفتیم به تعبیر علم اجمالی استمراری در اثر زمان پدید آمده باشه، این ضرری نمیزنه، لزومی به تبعیت نداره. اون علم اجمالی مانع شما میشه که علم اجمالی چی باشه؟ دفعی باشه، همزمان باشه، استمراری نباشه. خب این تا حالا قسمت اول چه گفتیم؟ حواسای من گفتیم پس اگر تبعیض باعث بشه که آقای مقلد یقین کنه به این که این کاری که داره انجام میده، این تقلیدی که داره انجام میده، این تبعیضی که داره انجام میده به یک حرام مسلم منتهی میشه، یا به نحو علم اجمالی یا به نحو علم تفصیلی، این تبعیض غلطه. یه انقلت گفتیم جواب، انقلت دوم، خب آقا علم اجمالی همیشه هست. قطعا شما اگه به دو نفر مراجعه کنی بالاخره اینا فتاویشون یه جاهایی با هم نمیخونه، مبانیشون بالاخره اختلاف داره، به یه جاهایی با هم اختلاف پیدا میکنه. پس اگه علم اجمالی ملاکه، علم اجمالی شما نمیتونید مورد اتکا قرار بدید. اگر علم اجمالی ملاکه، دوباره اگه علم اجمالی ملاکه، علم اجمالی همیشه هست که من با تبعیض بالاخره به نوعی گرفتار مخالفت واقع میشم. جوابی که میدیم این علم اجمالی غیر محصور است، حجیت نداره، این از شبهات غیر محصور است. چه میدونیم کجا میرسه؟ علم اجمالی معینی نیست، علم اجمالی شبهه غیر محصور است. و این علم اجمالی تو تقلید از یه نفر هم هست. من اگه از اعلم من فی الارضم تقلید کنم، بالاخره میتونم بگم آقا یه جای اشتباه کرده که مطابق واقع نیست، فرد باش همیشه که این علم اجمالی منجز نیست. پس این هم انقلت و قلت دوم. اما اگر مقلد نمیدونه که عمل او خلاف شرعه، اینجا میتونه تبعیض داشته باشه. حالا عبارت شو بخونیم دیگه، اینجا رو صفحه چندیم؟ ب، شماره ب 219. بله بله، شما 219 به زده اولش. ولی اگر مقلد نمیداند که عمل او خلاف شرع است، بلکه صرفا میداند که مطابق نظر مجتهدین یا مجتهدین عمل او باطل است، یعنی میدونه مجتهدین عملش باطل میدونن ولی واقعا باطله، نمیدونه، در این صورت چون مقلد میداند که مطابق نظر هیچ مجتهدی عمل او صحیح نیست، حجتی برای آن عمل ندارد. این نقطه ایست که دقیقا مثل امام، مثل مرحوم آقای بزرگانی که گفته بودن در فرض اشکال داره. و اگر اجمالا میداند که یکی از دو کار باطل است و چون باید هر دو را انجام دهد، پس تفصیلا حتما مرتکب حرام می شود، علم اجمالی مذکور به علم تفصیلی منجر میشه، اینم مانع حجیت میشه، لذا تقلید دیگه اینجا هم راه نداره. خب
علم اجمالی منحل میشه؟
نه منحل میشه، منجر میشه. این هم قلت و قلت پنج تا شیش هم که خورده بودی. خب پس از پس بخونیم، این در حقیقت جمع‌بندی کل بحث. یک، اگه تبعیض در عمل واحد مرکب باشه، علمو بکنیم عمل، و منجر به عملی میشه که از دیدگاه مجتهدین مورد استناد باطل، تبعیض جایز نیست. این همونیست که همه بزرگان خیلی ها گفته بودن. دو، اگه تبعیض در مسائل مرتبط یا ابواب مختلف است و مکلف میدونه که در یه مسئله خاص مثل مسئله سفر و صوم و صلات اجمالا یکی از دو عمل او از دیدگاه مجتهدین مورد استناد باطله، اینجا هم تبعیض جایز نیست. اینو معمولا آقایون نگفته بودن، ما اضافه کردیم. سه، اگه تبعیض باعث میشه که مکلف علم تفصیلی پیدا بکنه که مرتکب خلاف شرع میشه، تفصیل جایز نیست. حرف آقای سعد مثل نماز، مثال نماز ظهر و نماز جمعه. در غیر این سه صورت تبعیض جایز، اما تبعیض استمراری این به این که امرو از مجتهد اول تقلید کنه فردا از مجتهد دوم جایز است، این نیست، غلط، این است. لازم نیست تبعیض بین کسانی باشه که احتمال علمیت اونها میره یا در علم با هم مساویه، بلکه تبعیض در تقلید از اعلم و غیر اعلم البته مطابق صورتهای مطرح شده نباید منجر به اون سه تا فرض بشه، علم اجمالی و اون علم تفصیلی و خلاف واقع جایزه. هفت، لازم نیست تبعیض بین دو مجتهد باشه، بلکه از چند مجتهد هم میشه تبعیض کرد، میشه تقلید کرد به نحوه تبعیضی با فرض البته همون صوری که گفتید. پس دو تا نکته رو تو این پس درست کنید که نمونه، یکی اون جایز نیست شماره پنج باید بشه جایز است، یکی هم در بحث اون عمل علم باید بشه عمل شماره یک. انشاءالله شنیدید.